شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز در خدمت آقای دکتر کاظم رنجبر هستیم. جناب آقای دکتر رنجبر، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم به نوبه خودم از شما تشکر میکنم و سلام عرض میکنم و همچنین سلام عرض میکنم به شنوندگان رادیوی شما.
جناب رنجبر، اگر امکان داره میخواستم در آغاز خودتون رو برای شنوندگان عزیز ما، برای اون دسته از دوستانی که شما رو نمیشناسند، معرفی بفرمایید و بعد بپردازیم به مقاله شما راجع به بحران اتمی ایران.
من اسمم کاظم رنجبره. در سال 1319 در تبریز به دنیا آمدم. بعد از پایان دوره دبیرستان وارد ارتش شدم. 11 سال در ارتش در زمان رژیم سابق من با درجه افسری در واحدهای رزمی، نه در ستاد و دفاتر، خدمت کردم و در طول 11 سال اغلب مناطق ایران رو از نزدیک دیدم، خصوصا منطقه غرب مرز ایران و عراق. بعد از 11 سال من شخصا اون روحیه نظامی با اون رژیمی که بود نداشتم و دلم میخواست تحصیل بکنم و دنیای دیگری را ببینم. بدون کوچکترین فساد اخلاقی، مالی یا فعالیت سیاسی خودم از ارتش جدا شدم و از سال 1970 میبخشید اگر تاریخ میلادی به کار میبرم، چون از اون تاریخ من سال 1970 به فرانسه اومدم و در حدود 35 سال و نیم مقیم فرانسه هستم. ولی با وجود اینکه 30 سالم بود اون موقع، من از سال اول شروع به تحصیل کردم در رشته جامعه شناسی و این تحصیلاتم تا درجه دکترا ادامه داشته. از مدرسه عالی علوم انسانی پاریس در سال 1981 دکترای جامعه شناسی سیاسی گرفتم.
بله،
من شخص فعال سیاسی نیستم، کار من تحقیق و پژوهش. البته در کنار این، من یه مؤسسه مشاور امور مالی و دینی داشتم.
بله.
برای زندگی درآمد در زندگی.
بله.
روزانه. و کار من تحقیق و پژوهش. من در فرانسه هم میگن اصطلاحی هست، من تماشاگر جامعه منتها تماشاگر متحد هستم.
بله.
توجه دارم، نه اینکه تماشاگر بیطرف.
بله.
و منفعل، نه.
بله.
معمولا به این بخش متفکرین یا روشنفکران میگن تماشاگر متحد.
بله.
نسبت به جامعه و آینده جامعه.
بله.
کسی که فعالیت روشنفکری داشته باشه، وقتی وارد عضو یک حزب میشه، ایشون آزادی اندیشه‌اش رو میذاره در خدمت حزب. البته من اینو انتقاد نمی کنم، محترم هستم. هر کسی که یک عقیده سیاسی داره و در راهی مبارزه میکنه، ولی من آدم سیاسی نیستم.
بله.
من تحلیلگر سیاسی هستم.
بله.
برمیگردیم به برنامه امشب ما. امشب ما که البته در فرانسه شبه، به خاطر این من عرض میکنم.
بله.
این بحران اتمی و فعالیت دولت ایران در به دست آوردن تکنولوژی اتمی که باعث نارضایتی کشورهای مهم مثل امریکا، انگلستان و آلمان و کشورهای غربی شده، ببینیم ریشهش از کجا پیدا میشه که یک کشوری مستقل مثل هر کشوری این حق داره که در هر رشته علمی تحقیق بکنه و بتونه این حاصل تحقیقات علمیش رو به نفع جامعه خودش استفاده بکنه.
بله.
ولی مسئله بسیار بغرنجتر از این است که ما بگیم کدام کشور یا کدام ملت حق دارن یا حق ندارن این کار رو بکنن. قبل از هر چیز میخواستم خدمت شنوندگان عرض بکنم این تحلیلی که من از این مسئله کردم دستاورد چند تا کتاب مهم هست.
بله.
چون اغلب این کتاب ها به وسیله نویسندگان امریکایی، سیاست شناسان و تحلیلگران سیاسی معروف امریکا این کتاب ها را نوشتن، اجازه بدید برای هموطنان عزیز که مقیم امریکا هستن حتما هم این عزیزان میشناسن این کتاب ها را، که اگر نمیشناسن در هر صورت کمکی میشه برای دانشجویان ایرانی، تحلیلگران ایرانی، پژوهشگران ایرانی که روی این کتاب ها مطالعه بکنن بهتر جامعه امریکا را و جهان غرب را بشناسن.
بله.
یکی از این کتاب ها تاریخ قرن بیستم امریکا هست به قلم اوارد زین.
بله.
ببخشید من اگر تلفظم
فرانسه
انگلیسی نیست، فرانسه هست، میبخشید. ایجا اووردن استاد دانشگاه بوستون هست. من این کتاب را به زبان فرانسه خوندم.
بله.
به زبان انگلیسی هست The 20th Century انتشارات هارپر کولن پوبلیشنر.
بله.
هست. بله. ایشون کتاب دیگه نوشتم باز درباره تاریخ توده مردم ایالات متحده امریکا از 1492 تا امروز، یعنی از روزی که کریستوف کلمب پاشو میذاره یکی از جزایر کارائیب تا امروز. کار این مورخ امریکایی اصلا لحاظ مهمه که واقعا به معنای واقعی مورخ این جامعه امریکا را و تاریخ جامعه امریکا را تحلیل کرده و به خواننده نشون میده و همه شخصیت های محقق کار با ارزش این مورخ امریکایی را میشناسن، به طوری که در تمام کشورهای معتبر دنیا این کتاب دوتا کتاب ترجمه شده.
بله.
کتاب سومی هست، من باز پیشنهاد میکنم هموطنان عزیز بتونن این کتاب رو بخونن، از نوام شومسکی. شما
بله.
تلفظ میکنید شوام شومسکی؟
چامسکی.
بله.
نوام چامسکی.
شوام شومسکی، چامسکی، شما نمیدونم چجوری شما تلفظ میکنید.
چامسکی.
نوام شومسکی.
بله. آقای دکتر، نوام چامسکی.
چامسکی. خیلی ممنون. اسم این کتاب هست دزدان دریایی و امپراتورها.
بله.
تروریسم بین المللی در جهان امروز. عنوان اصلی کتاب به زبان انگلیسی هست Pirates and Empires Old and New International Terrorism, The Road World. این کتاب در انگلستان چاپ شده و ارزش این کتاب در این است. البته نوام چوبچکی کتاب های متعددی نوشته، خودش استاد دانشگاه انستیتو تکنولوژی ماساچوست. من وقتی خودم هم دانشجو بودم کتاب های ایشون رو درباره زبانشناسی استاد ما به ما پیشنهاد میداد.
بله.
ارزش این کتاب در این هست که در این کتاب که 3 سال پیش نوشته شده داستانی میگه، خلاصه عرض میکنم، اسکندر کبیر که دزد دریایی رو میگیره و میخواد اینو تنبیه بکنه و وقتی میخواد تنبیه بکنه جرم این دزد این بوده که امنیت دریاها رو میگه دزد دریایی امنیت دریاها رو به هم زدی و دوست مرد میگرده میگه که اسکندر بزرگ من و شما همین کار رو میکنیم، منتها فرق شما با من اینه، من یه کشتی دارم، شما کشتی های متعددی در روی دریاها دارید. البته نوام چومسکی منظورش قدرت های بزرگ دریایی هستن.
بله.
معلوم کدوم کشور ها.
بله.
کتاب چهارم لو اشتراف، فیلسوف معروف آلمانی نژاد مقیم شیکاگو بوده که البته در سال 1973 ایشون فوت کرده. ایشون اهمیتش در این هست که پیامبر نو محافظه‌کاران امریکاست. آقایون خانمای محقق ایرانی اگر خواستن بشناسن اندیشه های فکری نو محافظه کاران چیست و به وسیله کی به صورت تئوری و فلسفی شده، برن دنبال کتاب لوشتاس.
بله.
شاگرد معروفش هست به نام آلن بلوم.
بله.
ایشون هم استاد دانشگاه از شیکاگو و آقای پل ملفوویچ و ریشارد پل و چند تای دیگه از شاگردان ایشون هستن.
بله.
اهمیت فلسفی آقای لوشتاس در این است که ایشون ارزش تمدن‌های انسانی را برابر نمی‌دونه، میگه یک تمدنی بر تمدنی دیگر برتری داره. من این کتاب رو به زبان فارسی فرانسه مزدتون خوندم و یه چیزی که برای من، برای ما ایرانی ها خیلی مهم خواهد بود که اگر کسی خواست این کتاب رو مطالعه بکنه این است که ایشون به فلسفه یونان از طریق موسی بن میمون یک فیلسوف قرن 13 یهودی مقیم اسپانیا هست که هم عصر و هم شهری ابن رشد.
بله.
ولی همین بن موسی فلسفه یونان را از طریق فارابی یاد میگیره. اینجاست برای ما مهمه. اونهای که اهل فلسفه هستن میدونن که ابونصر فارابی رو استاد ثانی میگن و یکی از بزرگترین مفسرین فلسفه یونانه. همین ابونصر فارابی انتقال دهنده اندیشه های فلسفه یونان باستانه که میاد در قرن 13 در اسپانیای مسلمان که اون رو میگن دوره طلایی اسپانیا که مسیحی و یهودی و مسلمان با هم زندگی میکردن و ایشون آقای لوشتاس در اینجا ارزش کار فلسفی موسی بن میمون و فارابی را خوب نشان میده. و یه نامه ای رو از موسی بن میمون ترجمه میکنه که موسی بن میمون به یکی از شاگرداش میگه که اگر میخواهید منطق بخونید برید منطق فارابی رو بخونید که مثل آرد خالص روانه. اینم کتاب لئوشتاس.
بله.
بعد یه کتابی هست که این به زبان فرانسه است که من خوندم به نام جنگ بوشا، یعنی بوش پدر و بوش پسر، یه روزنامه نگار معروف فرانسوی نوشته به نام اریک لوران، که اصلا این جنگ اول و یعنی اشغال کویت در سال 1990
بله.
و بعداً حمله کشورهای امریکا، انگلستان، فرانسه برای اخراج صدام حسین، ارتش صدام حسین از کویت چی بوده، همه اینها را در این کتاب با استناد به نوشته ها، گفته ها و کتاب ها نشون میده که خود این نامه بوده که صدام حسین را چجوری وارد عراق کویت کردن و چجوری از کویت بیرون کردن، چه برنامه ای داشتن.
بله.
چون اینا رو من عرض میکنم در رابطه با خاورمیانه و در رابطه با ایرانم هست، و الان که آقای صدام حسین در قفسی نشون میدن هر هفته یک بار، این آقای صدام حسین از سال 1958 ساخته و پرداخته سازمان سیای امریکا هست.
بله.
و این یعنی به انج نیست وقتی که عبدالکریم قاسم کودتا کرد، یکی از نگرانی های امریکایی بود که نکنن نفت عراق ملی بکنه تحت تأثیر ناصر، که کانال سوئز رو ملی کرد، ناصر هم تحت تأثیر زنده یاد دکتر محمد مصدق که سعی میکرد که نفت و ایران رو ملی بکنه. از اون تاریخ تا سرنگونی صدام، این آقا در خدمت امریکا و منافع غرب بوده. حمله به ایران و جنایاتی که ارتش عراق در ایران کرده نسبت به ملت خودش، کردهای عراق، شیعه عراق کرده، همه اینا را امریکایی ها می دونستن و این امریکایی ها این مرد رو مسلح می کرد. خود من وقتی که در ارتش ایران بودم در سال 1963 اون بحران معروف کوبا،
بله،
ما در مرز ایران و عراق بودیم و شبانه روز این منطقه کردستان هواپیمای‌های عراقی بمباران میکردن. اون موقع خیلی فکر میکرد، خود کردهای عراق فکر میکردن که این بمبای ناپالم که میریزن روی دهات دولت شوروی میده، بعدا معلوم شده که خود امریکایی ها دادن که این دهات کرد نشین را از بین ببره که این کرد ها حتی اقل از گرسنگی و فقر به تسلیم صدام حسین بشن. این بمب‌های شیمیایی هم که در حلبچه و قبل از حلبچه علیه ارتش ایران سربازای ایرانی استفاده کرده، آقای صدام حسین و برادرش علی شیمیایی نساخته، همه اینها از کارخانه های مهم کشورهای بزرگ مثل فرانسه و آلمان و امریکا مواد اولیهش و تولیدش به وسیله ها در اختیار این جنایتکار بوده. امروز هم آقا را تو قفس کردن.
بله.
یه کتاب دیگری هم هست که بعدم الان خدمتتون عرض میکنم، برای که این نویسنده این شخص برای این کتاب برای هموطنان ایرانی معروفه، اسمش هست ساموئل هانتینگتون.
ساموئل
هانتینگتون. بله شما هانتینگتون.
هانتینگتون بله.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
بله. عنوان کتابش هست به زبان انگلیسی Political Order in Changing Society. و ایشون این کتاب رو در سال 1968 نوشته.
بله.
و انتشارات دانشگاه یل هست.
بله.
معروف شما بهتر میشه.
برخواست.
ارزش این کتاب برای ما ایرانی ها و برای ما شرقی ها در این هست که این آقای ساموئل هانتینگتون
بله خواهش
می کنم اگر خاطرتون باشه ایشون تئوری پرداز برخورد تمدن ها هست.
بله
بله. جان کنگی یک وقتی رئیس جمهور بود یک برنامه ای داشت می گفت که دلیل اینکه کشورهای فقیر، کشورهای جهان سوم به طرف کمونیسم کشیده می شوند به خاطر بی‌عدالتی های حاکم در این جوامع است و حتی یک سپاه صلحی از جوانان امریکا و کشورهای معتبر جهان میخواست بسازه که این سپاه صلح برن در این کشورهای عقب مانده آگاهی های خودشون، تخصص های خودشون، دانش های خودشون را در اختیار این ملت ها بذارن و بالا رفتن سطح زندگی اینها باعث میشه که به طرف کمونیسم کشیده نشه.
بله.
اون موقع همین ساموئل هانتینگتون میگه که تئوریش اینه، شما اشتباه میکنید. اگر میخواهید ملت ها را به اصطلاح آرام نگه دارید که به طرف کمونیسم کشیده نشوند، بهتر اینه که اینا هر قد فقیر بشن، هر قد به طرف خرافات کشیده بشن، اینقدر آرام میشن، برای ما مسئله ایجاد نمی کنن. بعد مثال میاره میگه دلیل اینکه آمریکای لاتین نسبت به آفریقا ناآرامه برای اینکه سطح زندگی مردم آمریکای لاتین بالاتر از کشورهای آفریقاییه، برای اینکه مردم آمریکای لاتین به حدی رسیدن، از آگاهی رسیدن که میخوان مثل ما ثروتمند بشن، در نتیجه به مبارزات سیاسی دست میزنن علیه قدرت‌های خارجی. این آقای روشنفکر که استاد دانشگاه بودید تا چه حد از لحاظ به نظر من از لحاظ انسانی سقوط میکنه، میگه حق ملت ها را با فقیر نگه داریم و سرشون رو با انواع خرافات جمع بکنیم و اینقدر راحتیم.
بله فلاسفه
به این سیاستی که قرنها قدرت های استعماری به کار بردن. مثال بسیار زنده، وقتی انگلیسی ها در هندوستان بودن، هندوستان 450 میلیون جمعیت داشت، بخش مهم این ملت در حالت گرسنگی یا نیمه گرسنگی زندگی میکردن. همین هندوستان الان بیش از 1 میلیارد نفر جمعیت داره، اون فقر و اون گرسنگی مزمنی که در هندوستان بود الان نیست. خاک هندوستان که بزرگ نشده، همون خاکه، ولی برنامه های کشاورزی هندوستان عوض شده. یکی از کارهایی که انگلیسی ها به کار بردن در انگلش در هندوستان از بین بردن مزارع گندم و برنج هندوستان بود و تبدیل آن به مزارع تریاک خشخاش و تبدیل آن به تریاک و فرستادن این تریاک به چین که از این طریق هم مردم چین رو به حالت اغما و بی حسی و به اصطلاح خودمون حالت خمول نگه داره که بتونه ثروت های مملکت رو غارت بکنه. در تاریخ چین معروف جنگ تریاک که انگلیسی ها این ارتش چین رو شکست دادن و مجبور کردن که این تجارت باید در چین آزاد باشه.
بله.
این چند تا کتاب رو به هموطنان عزیزم توصیه میکنم که اگر وقت داشتن مطالعه بکنن. این کتاب هم به زبان انگلیسی هست، خوشبختانه گسترش زبان انگلیسی به مراتب بالاتر از زبان فرانسه است و هر کسی که اهل مطالعه باشه راحت تر این کتاب ها را پیدا میکنه.
بله.
بعد برمیگردیم به این بحث امشب ما. در این بحث هفت قسمت، و البته من به طور خلاصه و این هفت قسمت رو خدمت شنوندگان هموطن عرض خواهم کرد که از به صورت خلاصه سعی بکنیم بدونیم بفهمیم که چرا مثلا پاکستان بمب اتمی داره، هیچ کس مانیشون نمیشه، این کشور نمیشه، یه کشوری است که دموکراسی هم نیست و ناامنی در بعضی ایالت ها به مراتب بیشتر از ایران هست، ولی در ایران یا دولت ایران و ملت ایران آیا حق دست یافتن به تکنولوژی اتمی دادن یا ندارن؟ چرا این همه غوغا ایجاد کرده؟ و امروز هم 15 همه به من میدونی که آژانس بین المللی انرژی اتم گزارش وضع تحقیقات مطالعات و مطالعات فناوری ایران را در اختیار شورای امنیت گذاشت.
بله.
اول شناختن ماهیت ایالات متحده دولت امریکا بعد از جنگ دوم جهانی است. قبل از جنگ دوم جهانی خصوصا بعد از شکست نازیسم و شرکت همه جانبه امریکا برای آزادی اروپا، در جهان این عقیده بود که امریکا هر جا نیروی خودش را وارد جنگ میکنه حتما برای آزادی ملت ها و برای دموکراسی هست. این تصویر از امریکا یه تصویر بسیار اشتباه آمیزه. البته من وارد قرن 19 امریکا نمیشم، همون دو تا کتاب تاریخ امریکا رو اگر مطالعه بفرمایید ملاحظه میکنه که چجوری از غرب امریکا این مهاجرین اروپا شروع کردن، به مرور سخت پوستان رو عقب زدن تا رسیدن به سواحل اقیانوس کبیر، مکسیکیا را به سا شکست دادن، حتی بخشی از مکزیک هم زمینه امریکا کردن. اینو در این کتاب ها نوشته شده، ولی اون چیزی که بعد از جنگ دوم جهانی علنا معروف و مشهور میشه، این بار شخصی به نام ایزنهاور که رئیس جمهور این مملکت بود و خودش هم یکی از نظامیان معروف از فاتحان جنگ دوم جهانی هست، یه نظامی هست، در سال 1961 در آخرین پیامی که به ملت امریکا از طریق رادیو تلویزیون میفرسته و چند وقت پیش هم در تلویزیون فرانسه هم نشون دادن، اینو به ملت امریکا، این مسئله رو به ملت امریکا گوشزد میکنه که مواظب صنایع مجتمع صنایع نظامی امریکا باشید، لوبی صنایع نظامی امریکا باشید، برای اینکه لوبی بیش از پیش اون شهوت ثروت اندوزی دست یافتن به ثروت‌های عظیم را عملی بکنه، در نقاط مختلف دنیا به ظاهر به نام دفاع از آزادی، مبارزه علیه توتالیتاریسم، استبداد، مسائل را برای جامعه امریکا پیش خواهد آورد که هزینه های هنگفتی را به دنبال خواهد داشت. اینو آیزنهاور میگه.
بله.
هموطنان عزیز در امریکا میتونن این اسناد و این سخنرانی آیزنهاور را درست آخرین پیامش رو پیدا بکنم و گوش بکنم. پسر آیزنهاور هم باز هم در تلویزیون در اون برنامه دکومنتر به حساب سندی دخالت کرد و گفت که بله، این همچون لوبی پدر من متوجه شد که این ملت امریکا را فریب میده.
بله.
و دومین مسئله، خاطرتون باشه که از سال 1973 خدمت سربازی را در امریکا لغو کردن. این خیلی مهمه، برای اینکه قبل از سال 1973 وقتی جوانای امریکایی ایرانی بردن به جنگ‌های مختلف، خصوصا جنگ ویتنام، اینا فرزندان همه ملت امریکا بود، در نتیجه فرزندان شخصیت‌های مهم، ممکنه سیاسی، ادبی، پزشکان معتبر یا نمایندگان پارلمان و سنا بودن، چینا میتونستن وقایعی که در خودشون به اصطلاح شاهد بودن در این جنگ ها به پدر و مادرهاشون منتقل بکنن و این پدر مادرها در داخل سازمان های ضد جنگ یا احزاب یا نشریات واقعیت های این جنگ ها را به ملت امریکا بازگو بکنن و بتونن سیاست نظامگری امریکا را عوض بکنن. الان ارتش امریکا متشکل از نظامیان حرفه‌ای هست، البته بخش درجه داری و افسر، بخش افسریش معلوم و مشخصه که خب بعد از تحصیل وارد دانشگاه میشن، دانشگاه ریسپون میشن و بدهای مختلف هست، ولی اون نیروی نظامی که به اصطلاح گوشت دم توپه، فرزندان قشر فقیر و مخصوصا فرزندان نسل دوم مهاجرین هستند. اگه ارتش امریکا در عراق امروز نگاه کنید، اغلبشون از امریکاییان سیاه‌پوست، مکزیکی، فیلیپینی و کشورهای مختلف است و اولین قربانی جنگ در همین جنگ عراق یک فیلیپینی بوده که وارد ارتش شده بود که بتونه ملیت امریکایی داشته باشه.
بله.
و یادم هست که آقای جورج بوش بسر بعد از مردش به ایشون ملیت امریکایی داد.
بله.
و این خیلی مهم است. در باره تأثیر افکار عمومی در روند جنگ، یک مشاوری هست به نام دوبر، آقای مایکل کات دوبر که مشاور رامسفلد بود، ایشون میگه که استراتژی نظامی از این به بعد باید بر مبنای پوشش تلویزیونی طرح شود، برای اینکه اگر افکار عمومی از شما پشتیبانی بکند، هیچ چیز در مقابل شما نمیتواند مقابله بکند. بدون پشتیبانی افکار عمومی شما کاملا فاقد قدرت هستید. این سخنان رو من از یک نشریه ماهانه است به نام لوموند دیپلماتیک، حتما
بله.
شما هم میشناسید، یکی از معتبرترین نشریات فرانسه است که مخصوص دانشگاهیانه.
بله.
و ملاحظه فرمودی که قبل از این که ارتش امریکا و انگلستان وارد جنگ بشن علیه عراق، یک سال و نیم تمام از لحاظ از طریق رادیو تلویزیون افکار عمومی را امریکا را آماده می کردن. این خیلی خیلی مهم هست.
بله.
در مقابل این لوبی صنایع نظامی، ما یه لوبی که شما دیگه لوبیه
لوبی بله
لوبی صنایع نفت داریم.
بله.
که نقش بسیار بسیار مهمی را در سیاست امریکا بازی میکنه و باید از این فرصت استفاده بکنم. کارهای بسیار با ارزش هموطن عزیز ما آقای دکتر سیروس بینا درباره نفت، اقتصاد نفت، استراتژی اقتصادی نفت از طریق رادیو شما در اختیار هموطنان عزیز ایرانی گذاشتن واقعا کار بسیار با ارزشیه که البته من در اینجا فقط به طور مختصر چند خط درباره نفت و نقش نفت در این جنگ های خاورمیانه عرض می کنم که چون شامل ایران هم هست، چون یکی از برنامه های امریکا اینه که اگر وارد مداخلات نظامی بشه اولین برنامه جدا کردن خوزستان از ایرانه.
بله.
کاری که هدفشون در جنگ عراق علیه ایران بود که اگر موفق می شدن در این قسمت بود که عراق بتونه خوزستان رو از ایران جدا بکنه و جدا کردن خوزستان از ایران یکی از برنامه های استعمار انگلیس بوده که خود هموطنان می دونن جریانه اون شیخ خزعل.
بله.
و در اینجا به یه موضوع اشاره بکنم که انگلستان تا پایان پایان جنگ دوم جهانی بزرگترین قدرت استعماری دنیا بود. بعد از پایان جنگ دوم جهانی این قدرت استعماریش رو انگلستان به خاطر محدودیت امکاناتش از دست میده، امریکا جای انگلستان رو میگیره. منتها بین دولت امریکا و انگلستان یک پیمان استراتژیک هست که در تمام دخالت‌های نظامی مستقیم یا غیر مستقیم این دو کشور با هم متحد هستند. و این اتحادشون یه دلیل داره. دلیل اولش اینه که امریکا تجربه استعمار به مانند انگلستان رو نداره. دو قرن و نیم انگلستان آقای منطقه خاورمیانه و هندوستان بوده، البته افریقا به جای خود که بخش مهم افریقا را در اختیار داشت، استرالیا و کانادا و اینها را شما هموطنان عزیز بهتر میدونید.
بله.
خصوصا خاورمیانه. انگلستان خانواده هایی را در کشورهای خاورمیانه داره که در حدود یک قرن از این خانواده ها چه میخواد ایرانی باشه، چه میخواد مصری باشه، عرب باشه، عراقی باشه، این خانواده حداقل یک قرن که در خدمت امپراتوری انگلستان است. اینو امریکا نداره. از این تجربه ها استفاده میکنه. در عوض انگلستان هم از امکانات تکنولوژی و این قدرت نیروی دریایی، نیروی هوایی و امکانات بسیار بسیار گسترده ارتش امریکا را داره که میتونه در این جنگ ها شرکت بکنه و اون سهمی هم از این دستاوردهای جنگ، سهم اقتصادی و به دست بیاره.
اتحاد
به خاطر این.
بله.
و یک بازیگر دیگری هم در خاورمیانه هست که نقش مهمی داره که نباید فراموش بکنیم، ایجاد دولت اسرائیل از سال 1948 هست. البته اینجا ما برنامه ما نیست که دولت اسرائیل چجوری تشکیل شد و مبارزات ناسیونالیستی ملت قوم یهود به شکل سیونیست چجوری تشکیل شد، اینا بسیاری هست که برای این برنامه نیست. فقط یه چیزی میخواستم عرض بکنم.
بله.
اینو در تمام دانشگاه‌های علوم سیاسی و تحقیقات سیاسی درباره خاورمیانه این جمله را معمولا به کار میبرن که این یک واقعیته. خود اسرائیلی ها هم میدونن، میگن که اگر جنبش ناسیونالیستی یهود نبود که همون صهیونیسمه، خود انگلستان به خاطر حفظ منافع خود در شرق کانال سوئز ایدئولوژی صهیونیسمی را ایجاد میکرد. منظور چیه؟ منظور از این سخن اینه که وجود اسرائیل در شرق کانال سوئز در اون بخش بسیار حساس خاورمیانه که 65% ذخایر نفت دنیا، نفت و گاز دنیا در این منطقه است، اسرائیل اونجا یه نقش محافظ منافع امریکا و انگلستان داره، البته به علاوه منافع خود اسرائیل و اقلیت های یهودی که در دنیا و کشورهای مختلف مخصوصا کشورهای مهم جهان هستند که به نقش بسیار مهم در قسمت های سیاسی، مالی و مطبوعات و دار.
بله.
برمیگردیم به مسئله نفت که اهمیتش به اون اندازه هست که یه موقع میبینید وقتی صدام حسین وارد کویت میشه، امریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان همه متحد میشن و وارد جنگ علیه صدام میشن. من خوب به خاطرم هست وقتی که در سال 1990 صدام وارد کویت شد و یه اتحادی بین کشور فرانسه و امریکا و انگلستان آلمان علیه صدام ایجاد شد، رئیس نخست وزیر اون موقع فرانسه آقای لوران فابیوس بود.
بله.
در تلویزیون گفت که نفت خاویار نیست که ما بگیم نمیخوریم، بلکه ماده حیاتی اقتصاد ما هست. ما نمیذاریم این کویت با این منابع عظیمش به علاوه منابع عظیم عراق دست یک دیکتاتوری باشه.
بله.
یعنی باید اینا رو تکه تکه کرد که ما بتونیم از هر کدومشون حقمون رو بگیریم. اگر شما به نقشه خاورمیانه دقت بکنید، تمام کشورهای نفتخیز این منطقه به غیر از سه کشور، ایران، عربستان و عراق، بقیه امارات کوچیکی هستند که کارشون فروختن نفت با جمعیت بسیار محدود که از درآمد فروش این نفت اینا یک زندگی بسیار مرفعی دارن و بخش عظیم این درآمد نفت دوباره به بانک‌های این کشورها، بانک‌های انگلستان، امریکا منتقل میشه. و یک نیروی مالی اقتصادی و مالی این کشورها تبدیل میشه. یعنی اینا نفت رو میخورن، دوباره پولی هم که به این نفت برای خرید این نفت به کار بردن دوباره برمیگرده به بانک‌ها شد. این سه تا کشوری که امکان رشد و تبدیل شدن به یک قدرت مهم منطقه‌ای هست، یکی ایران، یکی عراق، یکی عربستانه.
بله.
ملاحظه فرمودید که خود عرب در وضعی که هست اون همچون قدرتی امروز نداره و سالان نخواهد داشت. به امکانم هست که خود عراق هم تجزیه بشه.
بله.
یکی از سخنان آقای شارون این بود که ایران بدون بمب اتم هم خطرناکه. متاسفانه به خاطر بی‌عدالتی هایی که هیچ کس نمیتونه نفت بکنه نسبت به اقلیت های ملی که در جمهوری اسلامی اجرا میشه، زمینه را برای یک عده از شخصیت های این اقلیت ها فراهم میسازه که اینا دست به دامن قدرت های بیگانه بشوند. که امیدوارم در اینجا استفاده میکنم که امیدوارم شور و آگاهی همه ملت ایران، وجدان سیاسی همه ملت ایران در اون سطحی باشه که از تمامیت ارضی ایران و استقلال ایران در مقابل متجاوزین، در مقابل عوامل بیگانه و بیگانه پرست مقاومت بکنن، این مملکت تجزیه نشه. ولی از طرف دیگه وقتی من میشنوم، من نمیدونم تا چقدر این حقیقت داره، که حتی هموطنان سنی مذهب ما در تهران حق ندارم مسجد بسازم، اغلب عبادت های روزانه و جمعه شون رو میرن در مساجد پاکستانی ها به جای میارن. تعجب باور نیست که یه عده از این هموطنان به طرف قدرت های خارجی گرایش پیدا بکنن. امیدوارم که این رو که عرض کردم شاید اینطوری نباشه، چون من ندیدم نشنیدم و شنیدم ولی ندیدم آیا واقعیت داره که هموطن ایرانی به خاطر اینکه سنی مذهب حق نداره در تهران مسجد بسازه واقعا تأسف آوره.
بله.
و مسئله نفت از لحاظ مصرف احتیاج به این ماده مهم در حال حاضر و در 20 سال آینده، آقای بوش در سخنرانی هفته گذشتهشان که به یک سخنرانی معروف، البته اون اصطلاح انگلیسیشون من نمیدونم، ولی معادل هر سال آخر سال یه سخنرانی میکنم به نام وضعیت ایالت ها را،
گزارش سالانه
وضعیت ایالت ها را میگن، اعتراف کردن که بیش از پیش ایالات متحده امریکا احتیاج به نفت خارج داره و برنامه هایی را پیشنهاد کردن که امکان داره اولا از منابع نفت آلاسکا استفاده بکنن، بخش مهم نفت را از غرب افریقا، سواحل غربی از افریقا به دست بیارن و نوع اتومبیل ها را از لحاظ تکنولوژی تغییر، موتورها را تغییر بدن که مصرف نفت کم باشه. البته اینا برنامه هایی چه سالها طول میشه که عملی بشه، ولی در حال حاضر 65% نفت امریکا، مصرف نفت امریکا از خاورمیانه
تامین
میشه.